صبحانه با خبر امروز. افزایش دوباره آمار ابتلا به ویروس کرونا در اروپا، مسئولان ایران همچنان درباره برگزاری مراسم محرم سردرگمند. انتشار خبری درباره یک عملیات مخفیانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، این نهاد امنیتی میگوید مسئول یک گروه مخالف حکومت را بازداشت کرده. تأثیر معکوس استفاده از یک عبارت غیر اخلاقی درباره هویت رئیس جمهوری پیشین آمریکا، چرا معیارهای اخلاقی در رسانه اصلی و رسمی ایران تا این حد تنزل کرده. و افزایش فشار واشنگتن بر تهران در راستای سیاست فشار حداکثری، تولید، انتقال و معامله 22 ماده و آلیاژ فلزی هم به لیست تحریم ها افزوده شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. بحران جهانی کرونا همچنان ادامه داره و روز به روز بر تعداد بیماران و قربانیان افزوده می شود. کشورهای اروپایی که طی 2 ماه گذشته تا حدودی در کنترل شیوع ویروس موفق عمل کرده بودند، حالا بار دیگر شاهد خیز بیماری برای اوجگیری مجدد هستند. در شرایطی که آمریکا و برزیل همچنان شاهد بیشترین تعداد بیماران هستند، کشورهای هند و آفریقای جنوبی به سرعت در حال نزدیک شدن به آنها هستند. این در حالی است که تلاش‌ها برای دستیابی به واکسن همچنان با جدیت ادامه دارد. در ایران هم از سردرگمی مسئولان در زمینه کنترل این بیماری و این بحران کاسته نشده. به خصوص این روزها و در آستانه مراسم مذهبی و سالانه محرم، مدیران کشور به 2 گروه تقسیم شدند، در حالی که مقام‌های پزشکی نسبت به خطرات هر نوع تجمع هشدار می‌دهند، گروهی دیگر برگزاری مراسم محرم را واجب اعلام کردند. همه اینها باعث شده که رئیس جمهوری ایران هم در این زمینه به دامن زد و نقیزگویی بیفتد. بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا که پیش از کاهش محدودیت‌ها موفق شده بود تا حدود زیادی شیوع این ویروس را کنترل کند، موضوعی که رادیو اروپای آزاد را هم بی‌نصیب نگذاشت و ابتلای تعدادی از کارکنان از جمله 2 همکار رادیو فردا به تغییراتی موقت در پخش برنامه‌ها از جمله توقف 1 هفته‌ای تولید بخش تصویری انجامید. در فرانسه هم که شاهد افزایش آمار مبتلایان بود، استفاده از ماسک در همه معابر و اماکن عمومی اجباری شد.
این دستورالعمل بسیار خوبی است. امیدوارم شهرهای دیگر هم همین کار را بکنند. استفاده از ماسک یک اولویت است.
در برخی مناطق اسپانیا هم آمار مبتلایان به کووید 19 بالا رفته، اما در برلین، پایتخت آلمان، مخالفان محدودیت‌های قرنطینه‌ای دست به اعتراض خیابانی زدند. اما در ایران، رئیس جمهوری این کشور از بهبود تدریجی وضعیت در برخی استان‌ها سخن می‌گوید.
امروز جزو روزهایی بود در ستاد ملی کرونا که گزارش آمار و ارقام استان‌ها امیدوار کننده بود. حدود 10 استان نام برده شد که این استانها در هفته‌های قبل در شرایط بسیار سختی بودند، در پیک بیماری بودند و به حمدالله امروز از پیک بیماری عبور کردند.
آقای روحانی باز هم میگوید آنچه که در ایران شاهد هستیم پیک اول شیوع کرونا است.
به حمدالله تا امروز هر استانی که 1 دور وارد پیک این بیماری شده و مشکلات پیک رو دیده و عبور کرده و شرایطش عادی شده، ما دیگه شاهد پیک دوم نبودیم.
این در حالی است که او 28 تیر ماه درباره آغاز موج دوم شیوع کرونا در ایران سخن گفته بود.
ما در کشورمون الان اونچه مردم ما شاهدند و به ظاهر دارن مشاهده میکنن، دو تا موج رو ما شاهد بودیم. یک موج مربوط میشه به ماه اسفند و فروردین که خب بعد در اواخر فروردین حرکت کاهشی رو ما دیدیم، یه نوع آرامشی رو ما دیدیم، و یک موج دوم که از اواخر خرداد آغاز شد و شروع شد و الان هنوز هم درگیرش هستیم.
و آمار رسمی که حتی برخی مسئولان حکومتی در صحت آن تردید می کنند، همچنان از شمار بالای قربانیان بیماری کووید 19 حکایت می کند.
طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2548 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1067 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 216 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
رئیس جمهوری ایران میگوید برگزاری اجتماعات در کل کشور ممنوع است.
گفتیم در تمام کشور در شرایط فعلی تا اطلاع ثانویه اجتماعات به عنوان عزاداری، به عنوان عروسی، به عنوان میهمانی، تحت هر عنوان، سمینار، جشنواره، هر چی میخواد باشه، اجتماعات رو ممنوع کردیم.
این در حالی است که ماه محرم نزدیک است و برخی ضمن برگزاری اجتماعات مقدماتی بر برگزاری مراسم عزاداری تأکید دارند. حتی خود آقای روحانی که اکنون میگوید دستورالعمل‌هایی در این باره صادر خواهد شد.
حتما ما نیازمند هستیم کسی که تخلف میکنه با فرد متخلف برخورد کنیم. این جای هیچ تردیدی نداره و حتی برای ماه محرم الحرام مقرراتی رو که میگذاریم باید مسئولین مساجد، تکایا و هیئت‌ها مسئولیت بپذیرند.
و آخرین مناسک حج امسال که با شمار بسیار محدود حجاج برگزار شد، وزارت حج عربستان سعودی میگوید تا کنون هیچ کدام از حجاج به بیماری کووید 19 مبتلا نشدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همانطور که شنیدید آمار ابتلا و مرگ و میر در ایران همچنان سیر سعودی داره. همراه هستیم با آرش علایی، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای علایی، همزمان با افزایش هشدارها درباره شیوع کرونا در پایتخت ایران، استاندار تهران از بستری شدن روزانه 700 تن در بیمارستان‌های استان تهران خبر داده. چرا با وجود این همه هشدار ولی باز هم آمارها سیر نزولی ندارن؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. ببینید، کنترل بیماری کووید 19 در شهرهای بزرگ، یعنی در واقع کلان شهرهایی مثل تهران یا سایر کلان شهرهای دنیا، کار ساده‌ای نیست. مثلا شما اگر بحران بیماری کووید 19 در شهر نیویورک به عنوان یک کلان شهر ببینین، خب آمار مرگ و میر، آمار بستری ها زیاد بود. منتها مشکلی که الان در تهران وجود داره اینه که با وجود اینکه چندین ماه میگذره از ورود بیماری در ایران و دانش بیشتر متخصصین در زمینه کنترل این بیماری، هنوز ما مشکل داریم برای کنترل افراد مبتلای نو، و این یکی از مسائل نگران کننده است. چرا؟ چون اگر در یک جمعیت مثلا 15 میلیونی تعداد مبتلایان زیاد بشه، اون موقع بار بیماری در بیمارستان‌ها زیاد میشه و تلفات زیاده، همونطوری که الان آمارها همین نشان میده. پس یک زنگ خطر دوباره است، ولی بدانیم که موضوع کنترل بیماری در تهران کار ساده‌ای هم نیست.
آقای دکتر، یکی از بحث‌هایی که در حال حاضر در کل ایران مطرحه برگزاری مراسم ایام عزاداری برای امام سوم شیعیان هست. مقامات ایران از جمله رئیس جمهوری این کشور بر برپایی این مراسم پافشاری داره و میگه با رعایت پروتکل‌ها میشه هم عزاداری کرد و هم سالمون. آیا واقعاً رعایت پروتکل‌های بهداشتی میتونه حتی در تجمعات محرم کارآمد باشه؟
ببینید، خیلی نکته مهمیه. کارشناسان بهداشت، متخصصین پزشکی در سراسر دنیا برای احترام به فرهنگ و مذهب افراد و همچنین سلامتی، تضمین سلامتی راهکار ارائه میدن. یعنی اینکه بنده و همکاران بنده به عنوان کسی که در سلامت بهداشت عمومی کار میکنن مخالفتی با مسائل فرهنگی و مذهبی ندارید، منتها نحوه برگزاری اینجا مهمه. یعنی نباید خلط مبحث بشه که اگر توصیه‌ای میشه توصیه برای برگزار کردن یا نکردنه. نحوه برگزاری اینه که چه تجمع مربوط به یک مسابقه ورزشی باشه، چه یک کنسرت موسیقی، چه یک سینما برای پخش فیلم و یا چه یک مراسم مذهبی مثل عاشورا یا محرم باشه، تجمع افراد باعث انتقال بیماری میشه حتی اگر ماسک بزنن. یعنی دوستان بینندگان محترم بدانند که ماسک زدن درسته که جلوی بیماری رو میگیره ولی 100% نمیتونه پیشگیری کنه. پس تجمع اونجا مهمه. به این خاطر باید نحوه برگزاری فرق کنه. به این سبب ما چند روز پیش نامه‌ای نوشتیم به مراجعی که میتونن نظر شرعی بدن که آیا میتوان این مراسم را به صورت مجازی با استفاده اپلیکیشن های مثل زوم یا از طریق تلویزیون یا سایر اپلیکیشن هایی که در ایران هست تکیه ها داشته باشن، واعظین و مداحان و افراد در خانه بمانن، تجمع نکنن. نظر اونها از جمله آیت الله سیستانی مخالفتی نبود و این توصیه را پذیرفتن. پس از لحاظ شرعی هیچ منعی نیست که از راه دور به صورت مجازی این مسائل برگزار بشه، این مراسم برگزار بشه و سلامت مردم هم تضمین بشه. اینجا بدانیم سلامت خود اون واعظ، سلامت آن مداح و سلامت افرادی که شرکت میکنن مهمه و بدانند که وقتی اینها برمیگردن به خانواده یا برمیگردن در اجتماع، سلامت خانوادهشان و اجتماع هم تحت خطر قرار میگیره ولو اینکه ماسک هم بزنن.
آی دکتر، همه این همگیری و این بیماری، گسترش این بیماری در حالی هستش که بحث دستیابی به واکسن این ویروس هم خبرساز. آمریکا، بریتانیا و بسیاری دیگر از کشورها به دنبال دستیابی به این واکسن هستند. حالا روسیه گفته که با این واکسن که میخواد به بازار ارائه بده همه رو متحیر میکنه. چقدر میشه به این وعده روسیه دلخوش بود؟
ببینید، خبرهای خوب از نقاط مختلفی از جهان نسبت به دست یافتن به نتایج خوبی در مراحل اولیه تولید واکسن وجود داره. پس این فقط وابسته به یک منطقه نیست، یعنی در آمریکا هست، در انگلستان هست، در روسیه هم هست. زیر ساختهایی که شوروی سابق برای تولید واکسن داشت، خب زیر ساختهای در آن زمان موفقی بود. ولی سوال اینه، هر مؤسسه یا هر کشوری یا هر محققی که این ادعای تولید واکسن یا تولید دارو داره باید یافته‌هاش در دسترس و بررسی و تحلیل سایر دانشمندان نقاط دنیا قرار بده که این داده‌ها راستی آزمایی بشه. فقط یک ادعای تبلیغاتی، چه آن کشور یا اون محقق از انگلستان باشه یا از آمریکا باشه یا از روسیه، هیچ فرق نمی‌کنه، وابسته به ملیت یا مذهب یا فکر اون فرد نیست. مسئله اینه که این یافته ها علمیه و باید راستی آزمایی علمی بشه. اگر روسیه این اداره داره باید بیاره چاپ کنه، محققین بررسی کنن، اگر قابل قبول بود خب یک یافته خوبیه، اگر نبود اون موقع اصلاحیه باید بشه که بهتر بشه. چون نکته مهم اینه که تمام دنیا، تمام دانشمندان دنیا الان دست به دست هم دادن که این یک موضوع همگیری جهانی رو حل کنن.
آرش علایی بود، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. در این روزها که اوضاع کرونا در ایران رو به وخامت گذاشته و روز به روز بر تعداد قربانیان و مبتلایان افزوده می شود، این ویروس مرگبار جان یک کارگردان شناخته شده سینمای ایران را هم گرفت. خسرو سینایی، سینماگر و مستندساز مطرح، روز گذشته بر اثر ابتلا به کرونا و عفونت ریه از دنیا رفت. مهدی تاهباز نگاهی کرده به زندگی این سینماگر مطرح.
صدا بره؟
بله.
دوربین بره؟
نه.
حرکت. طبق آمار رسمی کرونا هر روز جان بیش از 200 ایرانی را می‌گیرد و دیروز در میان قربانیان این ویروس مهلک یک نام شناخته شده هم وجود داشت. خسرو سینایی مستندساز و کارگردان صاحب سبک سینمای ایران. چند روز پیش بود که خبر مبتلا شدن آقای سینایی به کرونا و بستری شدنش در بیمارستان به دلیل عفونت ریه منتشر شد. عاقبت این ویروس مرگبار کار خودش را کرد و جان کارگردان سینمای ایران را در 80 سالگی گرفت. خسرو سینایی متولد دیماه 1319 در ساری بود. او در جوانی برای تحصیل در رشته موسیقی به وین رفت و سپس به فراگیری فیلمنامه نویسی و کارگردانی پرداخت.
چگونه شد که من رفتم دنبال سینما؟ واقعیت اینه که سینما قبلش برای من یک جنبه بیشتر سرگرمی داشت. از اون تیپای عاشق هنرپیشه ها باشم و عشق فیلمی باشم نبودم. اما وقتی که آقای طیاب از من که دوست بودیم دعوت کرد که در یکی از فیلم های دانشجویش بازی بکنم، فیلمی بود به اسم خودکشی، و من تو عالم رفاقت گفتم خیلی خوب باش. فضای کار فیلم پشت دوربینش برای من خیلی جالب شد.
آقای سینایی در ابتدای فعالیتش در حیطه فیلمسازی به مستندسازی روی آورد. او از سال 1346 در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار شد و فیلمهای مستند شاخصی را کارگردانی کرد.
ما در وزارت فرهنگ و هنر شروع به کار کرد. وزارت فرهنگ و هنر برنامه‌اش سینمای مستند بود. روی سینمای داستانی فعالیتی نداشت. اما خوشحالم برای اینکه در وزارت فرهنگ و هنر فضایی بود که ما فیلمسازای جوان میتونستیم ایده هامون رو تجربه کنیم.
زنده باد اولین فیلم سینمایی و داستانی او بود که در سال 58 ساخته شد. مضمون فیلم همانند اکثر آثار آن سالها به جریانات سیاسی اوایل انقلاب مربوط میشد، اما وجه تمایزش نگاه مستقل، غیر تبلیغاتی و هنرمندانه کارگردانش به این موضوع بود. زنده باد تبدیل به اولین فیلم سینمایی بعد از انقلاب شد که در یک جشنواره معتبر و رده الف جهانی، یعنی کارلو ویواری، در چکسلواکی سابق شرکت می کند و جایزه می گیرد.
5 دقیقه تمام، بی صدا بیسی. چهل ثانیه مونده، لطفا سر ساعت 11 بیسی. قرار شده برای طرفداری از تحسن استادای دانشگاه همه مردم سر ساعت 11 5 دقیقه بی حرکت میشن.
خسرو سینایی در طول 4 دهه فعالیتش پس از انقلاب تنها 10 فیلم بلند ساخت. آثاری که رد سینمای مستند در بیشتر آنها به چشم می‌خورد و نگاه خاص و رویکرد هنری فیلمساز در آنها مشهود است.
نه اینکه تصمیم بگیرم فیلم هنری بسازم. اصلا بی‌معنی آدم من می‌خوام کار هنری بکنم. نه. بیشتر اون چه که در ذهنم و در طبیعتم بود در جهتی حرکت میکرد با اون چه که در سینمای اکران اون زمان و بسیاری هم در این زمان متداول بود تطابقی نداشت.
در کوچه های عشق، هیولای درون، یار در خانه، گفتگو با سایه و مثل یک قصه از جمله فیلم های بلند این کارگردان سینمای ایران هستند. آقای سینایی سال 62 مستند مرثیه گمشده را با موضوع مهاجرت هزاران لهستانی به ایران ساخت که جایزه ای از رئیس جمهوری لهستان هم گرفت. عروس آتش معروف ترین فیلم این کارگردان است که هم نظر منتقدان را جلب کرد و هم به مزاق تماشاگر عام خوش آمد. فیلمی مرتبط با سنت‌های عشیره‌ای در جنوب ایران، ازدواج اجباری و خودسوزی زنان. فیلمی که سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را مشترکاً برای خسرو سینایی و حمید فرخ نژاد به ارمغان آورد و البته فرخ نژاد را به عنوان بازیگر به سینمای ایران معرفی کرد.
هست، می‌بینی که هست.
بگم نیست. همین که الان نشستم دارم با حرف می‌زنم و تو هم زنده‌ای، یعنی که اینطوری نیست.
جزیره رنگین آخرین فیلم سینمایی خسرو سینایی بود که در سال 93 به نمایش درآمد. او سالها مترصد ساخت فیلمی با نام قطار زمستانی با موضوع مهاجران لهستانی مقیم ایران بود، اما هیچگاه این فرصت را پیدا نکرد. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرده که جمشید شارمهد رهبر یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر را در پی یک عملیات پیچیده دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات در بیانیه خود مدعی شده آقای شارمهد از آمریکا آنچه عملیات مسلحانه و خرابکارانه خوانده شده را هدایت می‌کرده. او متهم به انجام عملیات‌های تروریستی در ایران است. در ادامه همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، از این گروه چه اطلاعاتی در دست هست و از کسی که بازداشت شده به عنوان رئیس این گروه؟
از آقای شارمهد پیش از این به عنوان سخنگوی گروه تندر یا انجمن پادشاهی نام برده می شد و بعد از مفقود شدن آقای فرود فولادوند در سال 85 یا 86 مطرح شده بود که آقای شارمهد عملا گروه تندر یا انجمن پادشاهی رو مدیریت می کرده. یک مهمترین اتفاق مربوط با این گروه انفجار در حسینیه رهپویان شیراز بود که تعدادی از افراد متهم به نقش داشتن در این بمبگذاری اعدام شدند و به هر حال و بعد از اون هم تعدادی از افراد در ارتباط با این حادثه بازداشت شدند. آقای فرود فولادوند در واقع انجمن پادشاهی یا و گروه تندر را پایه‌گذاری کرده بود و آقای فولادوند از سال 85 یا حدود 86 مفقود شد و بعد از اون مشخص نشد که وضعیتش به چه شکل است. خانواده آقای فولادوند و افزاینونر اعلام کردند که او توسط جمهوری اسلامی در ترکیه روبوده شده و به ایران منتقل شده و بعد از اون آقای شارمهد عملا به عنوان مدیر گروه تندر محسوب مشخص شدن. آقای شارمهد قبلا در سال 2004 میلادی در واقع وبسایت و بعد از اون رادیوی تندر را نامگذاری کرده بود، اما به هر حال بیشتر برنامه‌های آقای فولادوند برنامه‌های ماهواره‌ایشون مشهور بود و به خصوص بحث‌هایی که ایشون در نقد دین انجام می‌دادن که به هر حال بحث‌های تندی مطرح بود. آقای شارمهد در مصاحبه‌ای که داشتن به نوعی اعلام کرده بودند که اقدام علیه جمهوری اسلامی یک مبارزه است که همه ابعاد را داره و به نوعی حالا حتی ابعاد مسلحانه را. و بعد از اتفاقاتی که افتاد جمهوری اسلامی ترور مسعود علی محمدی را هم به گروه تندر منصوب کرده بود، اما بعداً این اقدام را به اسرائیل منصوب کرد و بعد از ترور آقای علی محمدی هم جمهوری اسلامی سفیر سوئیس در ایران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرده بود و خواستار تحویل اعضای گروه تندر شده بود. این گروه در سالهای گذشته در وبسایتش مسئولیت برخی اقدامات را پذیرفته، از جمله سال 98 مسئولیت انفجار در یک حوزه علمیه در شیراز را پذیرفته بود و تعدادی از افراد هم در سالهای اخیر به اتهام همکاری با اون گروه بازداشت و اعدام شدند.
آقای مهرابی، جزئیات این بازداشت هنوز منتشر نشده، اما وزارت اطلاعات اعلام کرده که در یک عملیات پیچیده این اتفاق افتاده. پیشتر هم وزارت اطلاعات در زمان دستگیری روح الله زم دیگر مخالف جمهوری اسلامی مدعی شده بود که او هم در یک عملیات پیچیده دستگیر شده. منظور از این عملیات های پیچیده چیه؟
به نظر میرسه که منظور این هست که به هر حال آقای شارمهد را به یکی از کشورهای همسایه ایران منتقل کردن یا به نوعی فریب دادن و او به این کشور اومده و بعد مامورین جمهوری اسلامی تونستن او را بروباین و به ایران منتقل کنن که معمولاً ممکنه که این کشورها ترکیه، عراق و یا عراق باشه که در تجربه های گذشته مانند تجربه روح الله زم بحث عراق مطرح شده بود و در روبودن آقای فرود فولادوند بحث ترکیه مطرح شده بود. بحث روبودن آقای فرود فولادوند هم تجربه مشابهی را داشت. هنوز ابعاد این موضوع مشخص نیست، اما گفته شده بود که به هر حال وزارت اطلاعات از طریق برخی از افراد با آقای فولادوند تماس گرفته و به او گفته که به طور مثال اونها طرح یک عملیات را در ایران دارن و برای هماهنگیش باید به ترکیه یا کردستان عراق برن و بعد از اون از طریق تونسته بودن که آقای فولادوند را در ترکیه برو باید در ایران منتقل کنن. اما به هر حال هنوز ابعاد این موضوع مشخص نیست و جمهوری اسلامی هم به صورت رسمی مسئولیت این موضوع را نپذیرفت.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. استفاده از تعبیری عجیب و غیر اخلاقی در تلویزیون رسمی ایران برای توصیف رئیس جمهوری پیشین آمریکا باعث داغ شدن یک هشتگ در فضای مجازی و در برگرفتن بحث‌های اخلاقی در فضای جامعه ایران شد. زیر سوال بردن هویت و نژاد باراک اوباما خشم بسیاری را برانگیخت. معتدن رضوان میگویند اگر استفاده از چنین تعابیری مجاز است، همه ارکان جمهوری اسلامی را میتوان زیر سوال برد. شهریار سیامی گزارش میدهد.
رئیس جمهور به ظاهر سیاه پوست سابق آمریکا هم که برای به دست آوردن دل سیاه پوستان معترض به تبعیض نژادی مزمن در آمریکا،
این گزارشی که از صدا و سیمای ایران پخش شده است، در آن گزارشگر باراک اوباما را به ظاهر سیاه پوست می‌خواند. در نگاه اول به نظر می‌رسد این یک تبلیغات ضد آمریکایی است که حتی هویت رئیس جمهوری پیشین آمریکا را انکار می‌کند. اما این نوع تبلیغات سیاسی ضد آمریکایی عملاً به یک رفتار غیر اخلاقی و همزمان توهینی به مخاطب تبدیل شد. صدا و سیمایی که برای حفظ خطوط نظام و ارزش‌های اخلاقی و دینی دستگاه نظارت و سانسور بزرگ و پیچیده‌ای درست کرده است و به گفته عزت‌الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما در مقابل طیف گسترده نظرها درباره محدودیت‌ها ایستاده است.
از این ور کسایی هستن که میگن آقا رسانه باید بتونه همه چی نشون بده، مثلا مبتذل عضو میخوام، مثلا فیلمای مبتذل پورنوگرافی که بالاخره دنیا هست صدا و سیما باید نشون بده. نمیتونیم نشون بده، اصلا نمیشه نشون داد و نباید نشون. این ورش هم هستن، این ورم آدمای سختگیری هستن. من چون با این بزرگان حالا جلسه زیاد داشتم، شما میری باشون جلسه میذاری، طرف میگه آقا خانم نباید اخبار بگه.
اما این سازمان بیشتر ترجیح میدهد به طیف تندرویی که حتی خبر خواندن زن را نادرست میدانند نزدیک باشد. تیغ برنده سانسور این سازمان شاهدی بر این ادعاست.
اونی که وظیفه توضیح دستاوردها به مردم داره، جای ما از آباجور استفاده میکنه و خب علاقه به توضیح دستاوردهای وزارت ارتباطات نداره.
آباجور مورد اشاره آقای آذری همان سانسور است. اصطلاحی که با سانسور تصویر شخصیت‌های زن فیلم‌ها و سریال‌های خارجی و جایگزینی آباژور به جای آن ایجاد شده. اما چرا چنین موشکافی در مورد مسائل اخلاقی به رفتارهای غیر اخلاقی در خود صدا و سیما منجر می‌شود؟ رفتاری که برای تحقیر یک سیاستمدار آمریکایی هویت واقعی او را انکار می‌کنند. شاید آب از چشمه گل‌آلود باشد و مدیریت این سازمان راه کج را انتخاب کرده. مدیریت اصلی هم رهبر جمهوری اسلامی است، چرا که رئیس صدا و سیما را آیت الله خامنه ای انتخاب می کند و بر مدیریت او نظارت می کند.
این بنده خدا پیرمردی گردن سر کار است در آمریکا. این مثل اینکه از مذاکره با کره شمالی مقدار استفاده تبلیغاتی کرد، این میخواد استفاده کنه حالا برای انتخابات، برای غیر انتخابات، دنبال استفاده شخصی خودشه.
استفاده از واژه این پیرمرد برای تحقیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با به ظاهر سیاه پوست خواندن باراک اوباما اتفاق افتاده، موضوعی که باعث انتقاد افراد زیادی از رهبر جمهوری اسلامی شده است. گروهی میگویند آیت الله خامنه ای در حالی از واژه پیرمرد برای آقای ترامپ استفاده کرد که خودش از رئیس جمهوری آمریکا مسن‌تر است. ضمن اینکه بنابر اصول اخلاقی پیری موضوعی نیست که تحقیر و تمسخر افراد را توجیه کند. این دو موضوع موجب واکنش گسترده کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی و داغ شدن هشتگ به ظاهر شد. کاربران فضای مجازی با این هشتگ تمام اصول جمهوری اسلامی را زیر سوال بردند، مثل رسانه به ظاهر ملی، اشاره به صدا و سیما، جمهوری به ظاهر اسلامی، نظام به ظاهر مقدس، رهبر به ظاهر فرزانه، دادرسی به ظاهر عادلانه و صدها به ظاهر دیگر و انتشار این نوع عکس‌ها با هشتگ‌هایی مثل مردم به ظاهر برابر و نفت ثروت به اصطلاح ملی و به ظاهر امنیت. بار دیگر یک رفتار اشتباه مسئولان تلویزیون ایران باعث شده دامن خود این سازمان و فراتر از آن کل نظام جمهوری اسلامی را بگیرد و به اصطلاح توف سر بالا شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
به فاصله کوتاهی از اعلام حکم اعدام 3 تن از معترضان آبان ماه 98 در ایران، این بار خبرها از صدور حکم قطعی برای 5 تن از معترضان دی ماه 96 که در اصفهان بازداشت شدند حکایت دارد. احکامی که با واکنش‌های زیادی چه در داخل و چه از سوی نهادهای حقوق بشری همراه بوده. برای واکاوی موضوع علی افشاری همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن. آقای افشاری، حکومت جمهوری اسلامی حکم اعدام 3 معترض جوان رو صادر کرد که با طوفان توییتری اون حکم متوقف شد. البته فردای اون روز یک نفر رو به جرم جاسوسی از قاسم سلیمانی و فرماندهان نظامی در ایران به دار کشیدن. حالا هم ترس از اعدام این 3 معترض در اصفهان مطرح شده. چرا حکومت ایران در یک فاصله اندک این همه حکم اعدام صادر یا حتی اجرا میکنه؟
در پاسخ به سوال شما باید عرض بکنم که ابتدا باید در نظر بگیریم که اساساً استفاده از اعدام، یعنی بالاترین درجه تنبیه جسمی و جانی، ابزار اصلی بقای جمهوری اسلامی در طول 4 دهه حیاتش بوده. بنابراین لزوماً نمیشه گفت که این اعدام ها برنامه ریزی شده، هدف گذاری شده که پشت سر هم اعلام میشه. ممکنه در همون روال به اصطلاح شکل‌گیری پرونده ها به شکل تصادفی اینها همزمان با همدیگه شدن. البته اعدام محمود موسوی مجبل فاصله بعد از عقب نشینی در اعدام 3 جوان بازداشت شده اعتراضات آبان 98 خب معنادار بود. شاید به هر صورت میخواستن از این طریق پرونده که قبلا همه کاراشو کرده بودن و انگیزه ها هم داشتن برای اعدام موسوی مجبل، چون هم یک پرونده پیچیده و عجیبی بود و یک سری اسرار مگو و مشکلاتی که در داخل سپاه قدس به خصوص در سوریه بود رو بازتاب بیند. اما این اعدامی که حکم دوبار اعدام هم صادر شده برای این 5 بازداشتی اعتراضات دی ماه 96، باز هم پرونده اونها یه ویژگی های خاصی داره، این نکات خیلی عجیبی داره. اینها طبق گفته خانواده هاشون 1 یا 2 سال بعد از اعتراض را دی ماه 96 بازداشت شدن و بازداشت اونها هم در پی اعتراض یکی از خانواده های جانباختگان اون اعتراضات بوده که اونها اعتراض کردن و بعد یه مدتی هم نیروهای امنیتی و دادگستری استان اصفهان رفتن به سراغ بازداشت دوستان اون فردی که مقتول به سراغ بوده. و الان به نظر میرسه که یکی از اهدافی هم که دنبال میشه در این پرونده مستقل از تنبیه این 5 فرد، بازدارندگی در برابر اون پرونده هم هست، چون در از خانواده های آقای هارون رشیدی که گفته میشه در اعتراضات دی ماه 96 در اصفهان جان باخته از سپاه و بسیج شکایت کردن. بنابراین به نظر میرسه یک نوع فرار به جلو هم هست. اما همه اینها رو کنار هم بگذاریم، به هر صورت این ویژگی قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی رو نشون میده که هنوز از روش‌های منسوخ شده قرون وسطایی، از خشونت عریان برای بقای خودش، برای تثبیت سیاست‌های امنیتیش، برای ایجاد ارعاب و وحشت و بازدارندگی در برابر اعتراضات احتمالی آینده استفاده می‌کنه.
این نکته آخر رو آقای افشاری من میخوام بگیرم و تلفیق کنم با صحبتی که کردید و اشاره کردید، گفتید نمیشه که اینها برنامه ریزی شده باشه در زمان مشخصی اعلام بشه به خاطر اینکه این حکومت برای بقای خودش حکم اعدام میده. مقامات قضایی جمهوری اسلامی گفتن که با این هشتگ ها یا واکنش های مردمی مرعوب نمیشن. به نظر شما این پافشاری حکومت برای اعدام آیا میتونه اثر بازدارندگی داشته باشه برای اعتراضات احتمالی در ایران به موجب گرانی و شرایط سخت اقتصادی؟
این تو تفسیر رو انجام بدم که من گفتم لزوماً نمیتونه برنامه‌ریزی شده باشه، شاید باشه و شاید هم نه. اما ببینید دقیقاً یکی از اهدافی که اینها اعلام میشه، یعنی باید در نظر بگیریم که ما تا کنون در مورد معترضان دی ماه 96 که الان نزدیک به مهاب داره بیش از 2.5 سال گذشته هیچ حکم اعدام اجرا شده ای نداریم و به نظر میرسه که فضاسازی صدور این احکام با هدف اجرا نیست، بلکه با هدف همون ایجاد بازارندگی هست، ایجاد وحشت و ترس هست، هزینه این نوع کارها رو برای آینده افزایش بدن. حالا اگه همین رو در نظر بگیریم، به نظر من پاسخگو نیست به چند دلیل. یکی این که کسانی که به این اعتراضات پیوستن و احتمالاً در اعتراضات مشابه هم در آینده حضور خواهند داشت، عمدتاً نیروهای محروم جامعه هستند که کارت به استخون اونها رسیده و ادامه زندگی در شکل خیلی حداقلیش برای اونها دشوار شده. امروز دیگه صحبت از حالا سلب حقوق سیاسی و فرهنگی نیست، اینکه حالا زنانی بخوان خواهان عدال برابری جنسیتی بشن یا این نیروهای بخوان حزب خودشون رو داشته باشن، آزادی بیان داشته باشن. کسانی الان در جامعه هستن که واقعا گرسنه میخوابن، غم نان دارن، بحث تشنگی دارن، بنابراین اینها میان و باز همون نیروهای سیاسی هم تجربه 14 نشون داده که این نوع اعتراضات باعث بازدارندگی نشده، باز اتفاقا در جاهایی هم باعث تشجیع شده، باعث شده که عده‌ای از افراد خودشون رو آماده بکنن برای پرداخت بیشتر هزینه و به همین دلایل این مطروده. اما یک حرکت دیگه در جامعه ایران رخ داده، تحول بزرگی هست، اجماعی در بخش زیادی از مردم، فعالان سیاسی مدنی رخ داده، البته حاصل تلاش مدافعان حقوق بشر بوده که با اصل مجازات اعدام مخالفن. ما در این هشتگ هایی که راه افتاد میلیون ها این توییتی که زده شد از سوی طیف گسترده ای از نیروها به خصوص حضور هنرپیشه‌ها و فعالان فرهنگی و هنری، خب این هم یک مانع جدیدی رو برای نظام ایجاد کرده به نظر من که اجرای اعدام سخت‌تر از گذشته شد.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا. خواست لغو فوری اعدام دوباره به شبکه‌های اجتماعی کشید و تبدیل به هشتگ شد. حالا انتشار خبری از سوی سازمان حقوق بشر ایران درباره وجود اوراقی قضایی مبنی بر قطعی شدن حکم اعدام 5 تن از معترضان بازداشت شده دی ماه سال 96 در اصفهان در شبکه‌های اجتماعی همچنان با واکنش کاربران همراهی که همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از اونها. بنیامین، همچنین چند وقت پیش بود که برای حکم اعدام 3 جوان معترض به گرانی بنزین هشتگ را افتاد، درسته؟
سلام به تو رویا، سلام به مخاطبان رادیو فردا. درسته، همونطوری که گفتی بعد از حدود 1 هفته که از در واقع هشتگ نبه اعدام و اعدام نکنید که خیلی هم جهانی شد میگذره، این بار دوباره در واقع هشتگی با عنوان لغو فوری اعدام در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و بیشتر معطوف هست به در واقع حکم اعدام زندانیان دی ماه 96 در اصفهان که چند تن اونها به اعدام ظاهرا محکوم شدند و اینطوری هم که در واقع روز شنبه در خبرها اومده بود حکم اعدامشون تایید شده و کاربرها نسبت به اون واکنششون دادن. مثلا نازنین بنیادی، بازیگر سرشناس ایرانی آمریکایی، در توییترش اشاره کرده به صحبت‌های یکی از در واقع کودکان یکی از این محکومان به اعدام، تیام، که پدرش عباس محمدی یکی از کسانی هست که گفته میشه به اعدام محکوم شده و نازنین بنیادی نوشته که تیام میخواد که پدرش رو اعدام نکنند، کاش صدای این بچه شنیده میشد. نازنین بنیادی این رو در توییترش نوشته. اما یک حساب کاربری به نام مرحوم اکبر هم اشاره کرده به گسترش فقر و در واقع تنگدستی در ایران و گفته که با کشتن فقرا فقر و تنگدستی در ایران ریشه‌کن نمیشه. اشاره این کاربر هست به در واقع اعتراض هایی که در دی ماه 96 انجام شد و همینطور آبان 98 که یکی از خواسته های اون در واقع ناعدالتی و نابرابری اقتصادی در ایران بود و مشکلات اقتصادی. اما رویا، کاربر دیگری به این موضوع اشاره کرده و نوشته که این حکومت ها نیستن که حق زندگی رو به کسی میدن، برای همین هیچ حکومتی هم حق گرفتن زندگی کسی رو، اون هم برای اعتراض به وضعیت معیشتی یا آزادی خواهی، نداره.
بنیامین، در شبکه‌های اجتماعی شایعه شده بود که این افراد در خفا اعدام شدند. دادگستری اصفهان اجرای حکم اعدام این 5 معترض دیماه رو تکذیب کرده. بحثی در مورد اینها بوده؟
درسته رویا، روز جمعه و پنجشنبه، در واقع پنجشنبه شب، این موضوع خیلی مطرح شد، اما بعد از تکذیبش خب کمی فروکش کرد. هنوز هم البته برخی کاربرها درباره این موضوع می نویسن، ولی چیزی که مطمئن باشه در واقع دال بر اعدام این معترضان اصفهانی تا کنون منتشر نشده. خب همونطوری که تو گفتی از طرف مقام های حکومتی و دستگاه حکومتی هم تکذیب شده، اما در کنار این نگرانی در واقع کاربرها بیشتر به این فکر کردن که ممکنه دوباره این احکام در واقع برای دیگر معترضان صادر بشه، یا معترضانی که از اونها خواسته شده سکوت کنن و خانواده‌هاشون تن دادن به این سکوت و اعلام نکردن اتفاقایی که بر اونها گذشته در دوران بازداشت. حمید اشرف در حساب کاربری خودش در توییتر، حساب کاربری به نام حمید اشرف، نوشته که این وظیفه همه ایرانی هاست که صدای این جوانهای محکوم به اعدام اصفهان باشن، همونطوری که صدای جوانان محکوم به اعدام در تهران بودن، و این صدای غم‌نان رو باید به گوش جهانیان رسوند. اما ماکان هم نوشته ماها که راه رو به جلو نداریم، عقب رفتن هم که در واقع به زور ما رو میخوان به عقب ببرن، ماها توی این سن باید زندگی کنیم، نه اینکه این همه فشار رومون باشه و هر روز با ترس نگرانی یک عزیز یا معترضی زندگی بکنیم. یک کاربرم رویا اشاره کرده به ماجرای صحبت‌های جمعه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که از عبارت به ظاهر استفاده کرده بود برای توصیف باراک اوباما، و گفته بود رئیس جمهور به ظاهر سیاه‌پوست آمریکایی، گفته در ایران هم انسان‌ها به ظاهر انسان و برابرند. در واقع یک جور طعنه زده به صحبت‌های آقای خامنه‌ای.
بنیامین، سپاس که همراه این صحبت با خبر بودی.
ممنون از تو.
در ادامه سیاست فشار حداکثری واشنگتن بر تهران، بیش از 20 فلز و آلیاژ فلزی دیگر به فهرست تحریم‌ها اضافه شد. کاخ سفید تأکید کرده که این تحریم‌ها تا زمانی که ایران به آنچه که واشنگتن تهدید صلح و امنیت می‌خواند پایان ندهد، برچیده نخواهد شد. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
گسترش دامنه تحریم‌های آمریکا بر ایران در بخش فلزات 22 ماده خاص دیگر را هم شامل شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اعلام تحریم‌های تازه گفت این فلزات در فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و نظامی ایران کاربرد دارند.
امروز دامنه تحریم فلزات ایران را با هدف قرار دادن برنامه‌های هسته‌ای، نظامی و موشک‌های بالستیک این کشور گسترش دادم. انتقال آگاهانه هر یک از این 22 آلیاژ فلزی به ایران شامل تنبیه و مجازات می شود. فشار ما تا زمانی که ایران مانند یک کشور عادی رفتار کند ادامه خواهد یافت.
اعمال این تحریم‌های گسترده بر صنایع فلزی دست واشنگتن را باز می‌گذارد تا آن دسته از شرکت‌ها یا افرادی را که دانسته در انتقال این مواد به ایران دست دارند در فهرست سیاه قرار دهد. مایک پومپئو میگوید در ایران بخش ساخت و ساز هم در کنترل سپاه است.
شرکت ساخت و ساز متعلق به سپاه پاسداران و بسیاری دیگر از شرکت‌های تابعه آن به دلیل دخالت مستقیم در ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فوردو همچنان تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد.
به دنبال اعمال این تحریم‌ها، شورای امنیت ملی کاخ سفید هم گفته است تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی باشد، این تحریم‌ها هم ادامه خواهد داشت. در میان فهرست منتشر شده از این 22 ماده تحت تحریم، پودر آلومینیوم با خلوص بالای 98% هم قرار دارد. خبرگزاری رویترز حدود یک ماه پیش از یک مجتمع آلومینیوم سازی نزدیک شهر جاجرم نام برده بود که یک تأسیسات مخفی سپاه برای تولید این ماده است که در برنامه موشکی ایران کاربرد دارد. این گزارش میگوید پودر آلومینیوم ماده اصلی در پیشرانه‌های سوخت جامد برای پرتاب موشک است.
ما 17 تحریم خاص را علیه بزرگترین تولید کننده فولاد ایران و تولید کنندگان ایرانی اعلام می‌کنیم. 3 نهاد مستقر در سیشل و 1 کشتی درگیر در انتقال محصولات. در نتیجه این اقدام ما جلوی میلیاردها دلار حمایت مالی از حکومت ایران را می‌گیریم.
تیر ماه امسال هم وزارت خزانه داری آمریکا 8 شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران را که بیشتر در ارتباط با شرکت فولاد مبارکه هستند به فهرست تحریم‌های خود افزوده بود. واشنگتن اردیبهشت پارسال هم خرید مس، فولاد، آهن و آلومینیوم توسط ایران را به دلیل کاربرد آنها در برنامه‌های موشکی تحریم کرده بود. تنش‌های بین تهران و واشنگتن با خروج یک جانبه آمریکا توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از توافق هسته‌ای شدت گرفت. ایران از حدود 2 سال پیش تا کنون به دنبال اتخاذ خط مشی فشار حداکثری آمریکا علیه این کشور تحت فشار اقتصادی بسیاری قرار گرفته. در حالی که درآمد وابسته به نفت ایران با تحریم‌های واشنگتن بر این صنعت به شدت کاهش یافته، دولت حسن روحانی به دنبال راهکاری برای جبران این مشکلات مالی است.
هر هفته چند طرح عظیم و بزرگ در کشور داره افتتاح میشه. امروز 5608 میلیارد تومان طرح افتتاح شده در 3 استان، هم در بخش چوب، هم در بخش فولاد، هم در بخش مواد اولیه شیشه و شوینده. این نشانگر این هست که ما در مسیر حرکت هستیم.
با این حال در فهرست بلند بالای فلزات تحت تحریم‌های آمریکا انواع فولاد و آلیاژ‌هایی هم قرار دارند که تنها کاربردشان در صنایع موشکی و تسلیحاتی نیست. بخشی از این فلزات در صنایعی از جمله خودروسازی، پلسازی و ساختمانسازی هم نقش مهمی دارند و ادامه این تحریم‌ها می‌تواند بخش تولید و صنعت ایران را هم فلج کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
نمایندگان مجلس با ارائه طرح مالیات بر خانه‌های خالی مدعی شدند که مجلس قرار است با احتکار مسکن مقابله کند و قیمت مسکن را کاهش دهد. در همین راستا نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته 8 بانک بیش از 500 واحد مسکونی در اختیار دارند. همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، تا بیشتر بدونیم. آقای علوی، دلیل فعال شدن بانک‌ها و حتی اشخاص حقیقی در سرمایه‌گذاری و در اختیار گرفتن مسکن در چیست؟
خب البته باید یادآوری کنم که این نظام بانکی ایران یک نظام بانکی بسته منزوی از جهان و البته غالب این بانک‌ها تحت مدیریت و مالکیت دولت، خصولتی‌ها و نهادهای تحت مدیریت رهبری هستند. بنابراین اگر اشکالی وجود داره به حاکمیت برمیگرده. منتها چرا بانک‌ها میپردازن به جای بانکداری؟ چون بانک‌ها باید بانکداری بکنن، میپردازن به سرمایه‌گذاری در عرصه مسکن، به خاطر اینکه اونها از یک به اصطلاح رانت کلانی استفاده میکنن و در این بازار سرمایه‌گذاری میکنن، سوداگری میکنن و این البته دلایل گوناگونی داره. یکیش اینه که میخوان اون زیان‌های عملیاتی خودشون رو بپوشونن و سودهای گزافی رو به چنگ بیارن و این حکم شامل اشخاص حقیقی هم البته میشه. چرا؟ برای اینکه این بانک ها یا اون افراد تلاش میکنن با توجه به ناامنی در بازار فرضاً ارز و کاهش قیمت ریال در مقابل سایر ارزها، به نوعی خودشون رو با سرمایه گذاری در بانک در به اصطلاح بازار مسکن امنیت ببخشن و به اصطلاح نگذارن که ارزش پول ملی یا ارزش پولی رو که در اختیار دارن از دست بره.
برای مسکن هم آقای علوی از تعریف احتکار استفاده کردن. حالا این احتکار از نگاه شما در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟
مفهوم مسکن موضوعیت نداره در بازار رقابتی شفاف و به هر حال در حال رشد. این بازار مسکن ایران به هر حال دارای مشکل است و الان نمایندگان اگه به صرافت افتادن و با بکارگیری مفهوم به هر حال احتکار میخوان به جنگ احتکار برن، باید تأکید کرد که این نوعی فرار از مسئله است که بسیار بزرگتره و اون هم ساختار اقتصاد ایرانه اون هم سیاست‌های نامناسب حاکمیت در مدیریت و همچنین ضعف مدیریت و بالاخره فساد گسترده و عدم شفافیت در بازار و در نهایت مسئله تحریم‌ها. و این رو نمیشه تقلیلش داد به احتکار یا فرزند پدیده محتکر. حالا اگر گیرم که اینها این لایحه را اجرایی بکنن، خب مگر چه مقدار از این مسکن ها رها میشه به بازار میاد؟ این جای تردید داره. البته
اشاره شده که میخوان با بحث احتکار مبارزه کنن. نایب رئیس کمیسیون فسادی گفته که اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانک ها یا دستگاه های دولتی و نهادها انجام بشه، دو برابر مالیات محتکران مسکن حقیقی از اونها مالیات گرفته میشه. این شیوه مقابله با افزایش قیمت مسکن در ایران تا چه اندازه مؤثره؟
خب اگه مشکل ساختاری است، با این شیوه نمیشه باش به اصطلاح مقابله کرد. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم که دست کم هر ساله به 1,000,000 مسکن جدید در ایران نیاز هست و البته تولید و توزیع مسکن بسیار کاهش پیدا کرده.
بله.
و این شیوه مالیاتی در نهایت باعث گران شدن مسکن میشه و هزینه نهایی اون رو هم در واقع مصرف کننده عادی پرداخت میکنه. بنابراین یک وسیله مؤثری نیست برای حل مشکل.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. خب همونطور که میدونید در رشته های غیر فوتبالی مسابقه در ایران برگزار نمیشه، اما این روزها رشته رزمی وشو خبرساز شده. بنابر اعلام فدراسیون جهانی این رشته ورزشی، تعدادی از قهرمانان ایرانی در سالهای گذشته از داروهای نیروزا استفاده کردند و عناوین آنها پس گرفته شده. در همین زمینه صحبت میکنیم با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی از دانمارک. آقای رستمپور، خبرگزاری‌ها فدراسیون وشو رو به پنهانکاری متهم کردن، دقیقا چه اتفاقی افتاده؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. رسانه‌های ورزشی معتقدن که فدراسیون وشو پنهانکاری کرده و بعد از اینکه دوپینگ قهرمانان مسجل شده، حتی محرومیت‌های اونها اعلام شده که هر کدوم 4 سال باید دور از رقابت‌های ورزشی باشن، اما این فدراسیون خبر رو پنهان کرده. و جالبه که رئیس فدراسیون یعنی آقای مهدی علی نژاد ارتقا پیدا کرده، در حال حاضر اون نفر دوم مجموعه ورزش کشور، یعنی معاون وزیر ورزشه. و از این جالبتر این که بعد از افشای این خبر و اعتراض گسترده رسانه ها، آقای علی نژاد به جای ادای توضیح، احتمالاً عذرخواهی یا حتی چه بسا فقط سکوت، هیچ کدوم از این کارا رو انجام نداد و تاکید کرد که فدراسیون وشو از موفق‌ترین هاست و الگویی برای سایر فدراسیون‌ها. هیچ اشاره‌ای هم به رسوایی دوپینگ در روزهای اخیر نکرد.
در خصوص آقای قلی‌پور که اشاره کردی، ایمیل به فدراسیون جهانی زده که گویا متن اون ایمیل هم کلی جنجالی شده.
بله، این قهرمان ایمیلی رو زده به فدراسیون جهانی و تاکید کرده که برادر همسر من با من بر سر اختلاف ارث دچار مشکل شده و مواد ممنوعه رو توی نوشیدنی من ریخته، که خب میدونیم اینها اصلا معیار نیست برای فدراسیون جهانی. اما ضمن اینکه اونا رد کردن این ادعا رو، جالبه که دیگر قهرمان دوپینگ ایران یعنی معین تقوی هم دقیقاً از همین ماده استنازولول استفاده کرده، یعنی احتمالاً اون برادر همسر علاوه بر قلی‌پور برای معین تقوی هم دقیقاً همین ماده رو برای به خاطر اختلاف ارث یا هر موضوع دیگری تجویز کرده و هر دو با یک ماده ممنوعه از دنیای قهرمانی محروم شدن.
خب اشاره کردی به دو نفر که احتمالاً به خاطر برادر خانم یکی از اونها هر دو این مواد رو استفاده کردن. مریم هاشمی آخرین نفری که خبر دوپینگش اعلام شده، از خانم هاشمی برامون بگو.
خانم هاشمی عجیب ترین مورد در این زمینه. البته او 1 سال بعد از این نفرات دوپینگش اعلام شده و اعتراض کرده، هنوز محرومیت رسمیش نیامده ولی آزمایش او مثبت اعلام شده. خانم هاشمی عضو سپاه پاسداران سپاه نبی اکرم کرمانشاه و همواره خودشو به عنوان یک قهرمان ولایت مدار معرفی میکنه. 7 بار به دیدار آقای خامنه ای رفته و همیشه مدال های خودش رو به رهبر جمهوری اسلامی تقدیم میکنه و در این خصوص بسیار مشهوره. و جالبه که او هم آزمایشش مثبت اعلام شده و عجیبه که خب خبرگزاری هم شاید به خاطر همین روی کرده خانم هاشمی و جایگاه نظامی که داره خبر رو پوشش نمیدن و منعکس نمی کنن.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
اما ناسا یک درخت مکانیکی به مریخ فرستاده است. این درخت که ماکسی نام دارد با جدیدترین کاوشگر ناسا راهی مریخ شد. این وسیله میتواند دیوکسید کربن موجود در اتمسفر مریخ را به مقدار کمی اکسیژن تبدیل کند. البته این آزمایش تنها با هدف تنفس فضانوردان انجام نمیشود، بلکه برای تولید اکسیژن مورد نیاز در سفر برگشت آنها به زمین هم هست. گزارشی ببینیم در این زمینه.
ناسا به تازگی جدیدترین کاوشگر خود را به مریخ پرتاب کرده. یکی از فناوری‌های مهمی که همراه این مریخ نورد فرستاده شد، ماکسی است. ماکسی یک درخت مکانیکی است که قرار است با هدف تولید اکسیژن در مریخ آزمایش شود. ماکسی تقریباً هم اندازه یک باتری اتومبیل است. این درخت به زبان ساده میتواند مولکول دیوکسید کربن را بشکافد و اکسیژن خالص آزاد کند. 95% از اتمسفر مریخ را دیوکسید کربن تشکیل میدهد.
در سفر به مریخ برای گروه 4 نفره باید حدود 25 تا 30 تن اکسیژن همراهشون بفرستیم. برای چی؟ نه برای تنفس فضانوردان. اون که کار راحتیه. چیزی که براش به اکسیژن نیاز داریم موشکیه که قراره اونا رو از سطح مریخ بلند کنه و به زمین برگردونه. سوخت موشک برای سوختن به مقدار زیادی اکسیژن نیاز داره.
این پروژه با هدف استفاده از منابع موجود در مریخ راه اندازی شده است. از آنجایی که انتقال درختان طبیعی به مریخ برای تولید اکسیژن غیر ممکن است، محققان ماکسی را تولید کرده اند. این وسیله درست مانند یک درخت دیوکسید کربن موجود در مریخ را می گیرد و بعد از یک فرایند شیمیایی هر ساعت حدود 10 گرم اکسیژن تولید می کند.
ماکسی میتونه یک سگ کوچیک رو زنده نگه داره. برای اینکه من و شما بتونیم زنده بمونیم، اونم وقتی آروم نشستیم، به ساعتی 20 گرم اکسیژن نیاز داریم. روی مریخ برای یک گروه از فضانوردان در ساعت حدود 2 تا 3 کیلوگرم اکسیژن باید تولید کنیم، نه 10 گرم.
محققان ناسا امیدوارند در طی مأموریت مریخ نورد ماکسی را چندین بار آزمایش کنند و هر دو ماه یک بار آن را برای چند ساعت روشن کنند. ناسا میگوید در آینده برای تولید اکسیژن مورد نیاز فضانوردان باید ژنراتورهایی 100 برابر بزرگتر از ماکسی به مریخ بفرستند. آن هم حداقل یک سال زودتر از سفر انسان‌ها. با این حال اگر ماکسی موفق عمل کند، هنوز مشخص نیست فضانوردان در مریخ چه زمانی بتوانند از ژنراتورهای این چنینی استفاده کنند. ناسا امیدوار است اولین انسان‌ها را تا حدود 15 سال دیگر به سیاره سرخ بفرستد.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.